هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه یک شنبه پنجم آبان، یک روز تعطیل رو تا این ساعت در کنار شما بودیم. اگر همچنان ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها، از جمله صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو مورد بررسی قرار میدیم که در اون اعلام کرد که ابوبکر البغدادی رهبر داعش کشته شده و این خبر رو تایید کرد. اما اجازه بدید پیش از این که بیشتر در این باره حرف بزنیم و صحبت کنیم و با همکارانم همراه بشیم، بریم سراغ نوشین سید حسینی، همکارم که در استودیو حضور داره، تا آخرین و تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و پس از اون نوشین ما رو برسونه به صفحه اول مجله شامگاهی رادیو فردا.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی کشته شده است.
آمریکا شب گذشته رهبر شماره یک تروریسم جهانی را به سزای اعمالش رساند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ابوبکر بغدادی مانند یک سگ و یک ترسو کشته شد. به گفته دونالد ترامپ رهبر گروه حکومت اسلامی در جریان حمله نیروهای آمریکایی با استفاده از کمربند مواد منفجره خودکشی کرد و سه کودک خود را نیز به قتل رساند. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه شمار زیادی از همراهان ابوبکر بغدادی کشته شدند گفت اطلاعات حساسی در عملیات نیروهای آمریکایی به دست آمده است. او در ارتباط با این عملیات از آنچه حمایت کشورهای روسیه، سوریه، ترکیه و عراق نامید تشکر کرد. دونالد ترامپ همچنین از کردهای سوریه نیز برای دادن اطلاعات مفید سپاسگزاری کرد. دولت سوریه روز یکشنبه از تصمیم نیروهای تحت رهبری کردها برای خروج از مناطق مرزی با ترکیه تا 30 کیلومتری مرز دو کشور استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه سوریه گفت خروج نیروهای دموکراتیک این کشور از مناطق مرزی بهانه اصلی ترکیه برای تجاوز آن کشور به خاک سوریه را از بین می‌برد. نیروهای دموکراتیک سوریه پیشتر در روز یکشنبه گفته بودند با استقرار مجدد در مناطق دور از مرز این کشور و ترکیه موافقت کرده است. بر اساس بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه قرار است نیروهای نظامی دولت این کشور در مناطق مرزی با ترکیه استقرار یابند. رؤسای جمهور ترکیه و روسیه چند روز پیش در شهر ساحلی سوچی بر سر عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه تا 30 کیلومتری مرز ترکیه به توافق رسیدند. واحد ویژه ضد تروریسم عراق روز یکشنبه اعلام کرد نیروهایش بر اساس دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور از ساختمان‌های مهم دولتی در بغداد محافظت خواهند کرد. به گزارش رویترز، در بیانیه نیروی ضد تروریسم عراق گفته شده واحدهای این نیرو در برخی از مناطق بغداد استقرار یافتند تا از ساختمان‌های دولتی در برابر عناصری که به نوشته این بیانیه از درگیری نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان سود می‌برند محافظت کنند. دو منبع امنیتی عراق روز سه‌شنبه به رویترز گفته بودند نیروهای ضد تروریسم در بغداد مستقر شده و به آنها گفته شده که از تمامی ابزارهای ضروری برای پایان دادن به تظاهرات علیه دولت آقای المهدی استفاده کنند. در جریان تظاهرات ضد حکومتی در عراق تاکنون دست کم 67 تن کشته شدند. تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد از روز 9 مهر ماه آغاز شده است. در 11 روز از تظاهرات اعتراضی در لبنان، شماری از بزرگراه‌های اصلی این کشور امروز یکشنبه دوباره از سوی تظاهرکنندگان مسدود شدند. رسانه‌های لبنان به نقل از سعد حریری نخست وزیر این کشور از وقوع تحولاتی مهم در ساعات آتی گزارش دادند. برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال کنارگیری دولت در ساعات آتی و پس از مذاکرات روز شنبه میان سعد حریری با میشل اون رئیس جمهوری این کشور است. تظاهرات در لبنان از روز 25 مهر در اعتراض به طرح دولت برای برقراری مالیات بر ارتباطات اینترنتی آغاز شد. این تظاهرات به رغم لغو طرح و ارائه شماری از اصلاحات از سوی دولت ادامه یافته است. بر اساس گزارش‌ها، معترضان خواهان تغییر کلیت نظام و خروج سیاستمداران شناخته شده از صحنه هستند و همه آنها را فاسد می‌نامند. حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله، با تغییر دولت مخالفت کرده است.
سپاسگزارم نوشین که خبرها رو خوندی. برسیم به صفحه اول مجله این شامگاه تعطیل. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره شیوه کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش. این مسئله رو از زوایای گوناگون بهش نگاهی خواهیم کرد. آخرین تحولات عراق رو پی میگیریم و نگاهی خواهیم کرد به وضعیت سیاسی در این کشور همراه با خبرنگار رادیو فردا. و در امتداد این مجله شامگاهی برای شما از مالیات هم خواهیم گفت، درباره اینکه آیا مالیات میپردازید یا نه بیشتر بشنویم در همین مجله شامگاهی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. همونطوری که مطلع هستید و ساعتی پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صحبت کرد و خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش رو تایید کرد. حجم انبوهی از اخبار این مجله هم متعاقبا اختصاص داره به این خبر. رسانه‌های آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بودند که از منابع مطلع نظامی خبر گرفتند که ابوبکر البغدادی در حمله نیروهای ویژه آمریکایی در استان ادلب در شمال غربی سوریه کشته شده و همه منتظر بودند بعد از توییتی که دونالد ترامپ کرد و گفته بود که یک اتفاق مهم رو میخواد خبررسانی بکنه تا این جزئیات رو بهش برسن. یه توضیح بدم اول درباره ابوبکر البغدادی. قطعا برای شنونده‌های ما نام و عنوان آشنایی است. ابوبکر البغدادی با نام اصلی ابراهیم عواد البدری در سال 1971 میلادی در عراق متولد شده. ابتدا عضو القاعده عراق بوده. در سال 2014 با تأسیس گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام خودش رو خلیفه و امیرالمومنین نامید و هدف گروهش رو تأسیس خلافت در سرزمین‌های اسلامی اعلام کرد تا امروز که خبر کشته شدنش منتشر شد. شاهین بشیری با ماست تا صحبت‌های دونالد ترامپ رو بهش بپردازه و فرازهای مهم این صحبت‌ها رو برای شما بگه و همچنین یه اشاره‌ای هم حتما خواهیم داشت به اینکه چگونه ابوبکر البغدادی به روایت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا کشته شد.
بله، با سلام به شنوندگانمون. ببینید، من فرازهای مهمی رو از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا اگه بخوام خدمتون بگم، به این عنوان هستش که ابتدا ایشون تاکید کردن که یک عملیات بسیار خطرناکی بوده که انجام شده و گفت هیچ نیروی آمریکایی در این عملیات کشته نشد. تاکید کرد که او در تونلی که به اونجا پناه برده بود در حالی که فریاد میکشید کشته شد و 3 تن از فرزندانش رو هم با خودش به تونل برده بود و موقعی که دید که هیچ راه فراری نداره جلیقه انتحاریش رو منفجر کرد که بر اثر اون خودش و 3 فرزندش کشته شدن. ایشون یه صدایی رو ازش داریم، بزنین پخش بکنیم با اجازهتون.
This raid was impeccable and could only have taken place with the
آقای ترامپ میگه این عملیات بی عیب و نقص بود و فقط با همکاری و کمک برخی کشورها و برخی مردم امکان پذیر شد. گفت میخوام اینجا از روسیه، ترکیه، سوریه، عراق و همچنین کردهای سوریه تشکر کنم که در این مأموریت بسیار بسیار خطرناک به ما کمک کردند. آقای ترامپ در سخنرانی که حدوداً نیم ساعت یک ساعت پیش داشت تاکید کرد که در همون نقطه نمونه دی ان ای ابوبکر البغدادی برداشته شد که بعدتر آزمایش‌ها مشخص کرد که این دی ان ای با ابوبکر البغدادی مطابقت داره، بنابراین شکی نیست که ایشون کشته شده. بعد اعلام کرد که البغدادی از سالها قبل فراری بوده و ما خلافت او رو در ماه مارس برچیدیم. آقای ترامپ از فعالیت‌های تروریستی گروه حکومت اسلامی هم یاد کرد، همچون تغییر دین اجباری مردمی که در اون مناطق تحت سلطه داعش در اومده بودن و همینطور بریدن سر مخالفان این گروه بعد تأکید کرد آقای ترامپ که البغدادی مثل یک بزدل در حالی که گریه میکرد و مثل یک سگ مردش. خب گفتیم که تشکر هم کرد از ترکیه و روسیه و سوریه و عراق و گفتش که شب مهمی برای آمریکا و جهان بود وقتی که این عملیات انجام شد و ادامه داد که دنیا الان جای امن تری هست. بعد گفتش که البغدادی از چند هفته پیش تحت تعقیب بوده و محل اقامتش فاش شده بوده ولی منتظر فرصت مناسب بودن برای اینکه این عملیات رو انجام بدن. میدونستن که تونل هایی در محل اقامتش وجود داره که بعضی از اونها گویا راه داشتن به بیرون ولی بیشترشون راه نداشتن به بیرون. و نکته دیگه رو هم که اگه بخوام اینجا عنوان بکنم این هستش که آقای ترامپ گفت به همراه چند جنرال ارتش آمریکا عملیات به دام انداختن و کشته شدن البغدادی رو به صورت زنده مشاهده کردی، یعنی در همون لحظه در حال فیلم برداری بوده و آقای ترامپ در کاخ سفید این رو میدیده.
خب اجازه بده که در این فرصت کوتاهی هم که داریم یه اشاره بکنیم، آیا واکنشی اومده از طرف کشورها درباره آنچه که آقای ترامپ گفت؟
بله در این فرصت کوتاه، خب خیلی کم من فرصت کردم ببینم، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که اتفاق بسیار مهمیه که افتاده. عراق اعلام کرده که ما همه ی جزئیات رو دادیم برای دستگیری و در واقع برای کشته شدن ابوبکر البغدادی. و آذری جهرومی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم گفته که این موضوع خیلی مهمی نیست و شما اون چیزی رو که خودتون آفریدید از بین بردید.
سپاسگزارم از شاهین که برای ما در مورد مهمترین نکاتی رو که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بهش اشاره کرد درباره عملیاتی که منجر شد به کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش، ساعتی پیش آقای ترامپ در این خصوص صحبت کرد. باب بحث و نظر در این باره همچنان باز هست در شبکه‌های اجتماعی و حتی در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com که اگر مراجعه کنید اونجا می‌بینید که کاربرانی نظر خودشون رو در میون گذاشتن، از جمله مثلا حسین نوشته دقت کردین مرگش یا بهتره بگم خودکیشیش چقدر شبیه هیتلر شد. و یا آریا می نویسه درست زمانی که تحت فشار داخلی دموکرات ها و کنگره بود و از خارج هم تحت فشارهای زیادی در رابطه با پوش کردن به کردها بود دست به این اقدام زد، در حالی که زودتر از اینها میتونست این کار رو بکنه. اشارش به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با جواد طالعی روزنامه‌نگار در آلمان و از او پرسیدم که اهمیت کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش در چه نکته‌ای نهفته است.
یک ضربه بسیار جدی هست به داعش و هواداران بغدادی. این گروه های تروریستی یا خودکامه ویژگیشون این هست که اگر سرشون رو بزنی بدنه فلج میشه و حداقل مدت‌ها توان بازسازی خودش رو نخواهد داشت، کما اینکه قتل اسامه بن لادن باعث شد که این جریان تروریستی تحت پوشش او تا مدت‌ها فلج بشه و هنوز هم نتونسته قدرت سابق رو کسب بکنه. از این جهت میشه گفت که یک اتفاق بسیار مهم هست.
بله جواد طالعی بود که شنیدید، روزنامه‌نگار در آلمان، که میبخشید در خصوص اهمیت خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش میگفت. اما همینطور صحبت کردم با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن و با توجه به مسائل سیاسی داخلی که دونالد ترامپ با اونها دست به گریبونه و یکی از اون مسائل طرح موضوع استیضاح آقای ترامپ هست از سوی دموکرات ها، آیا این مسئله میتونه برگ برنده آقای ترامپ باشه برای اینکه مسئله استیضاح از دستور کار خارج بشه؟ با هم بشنویم نظر رسول نفیسی رو.
آقای ترامپ در این هفته‌های اخیر به جز اخبار بد چیزی براش وجود نداشت و آخرینش این بود که دادگاه اجازه داد که اسناد مربوط به تحقیقات قبلی راجع به ایشون راجع به روسیه و غیره که در دسترس آقای مولر بود و تحت نظارت ایشون انجام شده بود و اجازه نداشتن که اون رو پخش بکنن، اینها به مجلس داده بشه. بنابراین بسیار هفته ها و روزهای بدی بود و این خبر کشته شدن البغدادی بسیار بسیار خبر خوبی است برای ایشون و قطع با مهارتی که ایشون داره این رو بسیار روش تأکید خواهد کرد. خبر بسیار خوبی است برای ترامپ و یک مقدار زیادی شاید اخبار دیگر رو تحت تأثیر هم قرار بده، ولی به هر صورت از لحاظ تضعیف روی تروریستا و لحاظ از بین بردن اون امیدی که داشتن به البغداد و لحاظ اینکه این چون تبدیل شده به شخصیت کاریزماتیک بسیار بسیار عملیات مهمی بود.
رسول نفیسی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، که درباره ابوبکر البغدادی، کشته شدنش و اینکه آیا میتونه تأثیری داشته باشه در سیاست‌های داخلی ایالات متحده آمریکا برای شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، همچنین این مسئله بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه که آقای ترامپ امروز صحبت‌های بسیاری رو مطرح کرد درباره ابوبکر البغدادی و از شیوه خاصی هم استفاده کرد. بنیامین صدر اینجاست تا نگاهی کنیم به اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی، مشخصاً فارسی زبان‌ها، چگونه برخورد کردند با داستان کشته شدن ابوبکر البغدادی و صحبت‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا داشت.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب خبر کشته شدن یا مرگ ابوبکر بغدادی که توسط دونالد ترامپ اعلام شد، بلافاصله خب در تمام صدر تمام خبرگزاری‌ها قرار گرفت. همینطور خیلی از کاربرهای فارسی زبان هم در شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن. مثلا یک حساب کاربری به نام پرزیدنت گفته که خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی از سوی آمریکا باعث شده که تمام رسانه‌های بین‌المللی و فارسی زبان حتی از پوشش اعتراض‌های مردم عراق، لبنان و شیلی سر باز بزنن و از نگاه این در واقع کاربر شبکه‌های اجتماعی و مخاطب، این باعث شده که اعتراضات اون کشورها بهش کمتر توجه بشه. پرزیدنت همچنین نوشته که یک رهبر تروریست‌های داعش رو کشتند، خیلی هم عالی، ولی صدها جوان عراقی و لبنانی رو دیگر تروریست ها در خیابان ها می کشن. این پیامی هست که یکی از کاربرای شبکه اجتماعی در توییتر داده بود. اما سارا نوشته که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای بارها گفته که آمریکا داعش رو درست کرده و بهش کمک میکنه، حالا با کشته شدن ابوبکر بغدادی توسط نیروهای ویژه آمریکایی و اعلامش از طرف دونالد ترامپ، آقای خامنه ای باید یک توضیحی درباره اشتباه بزرگش بده. اما صادق زیبا کلام که در ایران خب و در بین سیاسیون داخل ایران چهره ای ناماشنا هستش، توییت کرده که همیشه در ایران تئوری‌های رسمی بر این بوده که صدام، القاعده، طالبان، داعش و کلن هر جریانی که نظام جمهوری اسلامی با اونها مشکل داشته، ساخت و پرداخته آمریکا علیه جمهوری اسلامیه، زمانی هم که توسط خود آمریکایی‌ها از بین میره، مثل صدام، بن لادن و حالا هم ابوبکر بغدادی، اعلام میکنن که تاریخ مصرفشون به پایان رسیده. در واقع یک با لحنی کنایه‌آمیز آقای زیبا کلام این رو نوشتن.
فرصتمون زیاد نیست، اگر نکته خیلی مجزتری وجود داره خب در این باره نسبت به صحبت های آقای ترامپ،
همونطوری که گفتم خیلی از کاربرهای فارسی زبان در این باره صحبت کردن، اما دیگه حالا میتونیم در بخش های بعدی بیشتر بهش بپردازیم.
سپاسگزارم از بنیامین صدر که در استودیو حضور داشت، شبکه های اجتماعی رادیو فردا. قطعا شما میتونید در شبکه های اجتماعی ما هم این مسئله رو دنبال کنید و در جریان آخرین خبرها، تحلیل ها قرار بگیرید. اما ادامه بدیم مجله شامگاهی رو با هم و بریم سراغ کشور همسایه ایران، عراق، و ببینیم در اونجا چه میگذره. آخرین خبرهایی که بود حاکی از این بود که شماره کشته شدگان افزایش پیدا کرده و شرایط نظامی فوق‌العاده‌ای میشه گفت بر عراق حاکمه و نیروهای ویژه‌ای رو دولت به خیابون آورده تا بتونن جلوی تظاهرات و اعتراضات رو بگیرن. یک خبری هم بود که جمعی از نمایندگان پارلمان عراق هم خواستار کنارگیری نخست وزیر از قدرت شدن و تحسن کردن. اما بریم سراغ ایلیا جزائری، قطعا جزئیات بیشتری رو ایلیا داره که با ما در میون بذاره.
بله محمد، اشاره کردی به استقرار نیروهای ویژه، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم در مناطق مختلف عراق از جمله بغداد، برای حفاظت از نهادهای مهم حکومتی اینطور که اعلام شد از سوی نخست وزیری. خب این سوال پیش اومد که چرا این نیروها مستقر شدن، نیروهایی که وظیفه‌شون در حقیقت بنابر تعریفی که بر پایش تأسیس شدن مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش هست، الان در خیابان‌ها چرا مستقر شدن؟ وزارت کشور عراق بیانیه صادر کرد. در این بیانیه مدعی شده که ستون پنجمی وجود داره که میره میان معترضان و سعی میکنه اختلاف ایجاد کنه میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان. حتی در این بیانیه اومده که افرادی بودند در این میان که میخواستن چادرهای معترضان رو در میدان التحریر با آتش بکشن و این اتفاق رو مسئولیتش رو بندازن گردن نیروهای امنیتی برای اینکه یک اختلافی به وجود بیارن. حتی عکسی منتشر کردن از دستگیری تعدادی از افراد در بصره و مدعی شدن این افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش هستند که خرابکاری میکردن طی روزهای گذشته. در حقیقت وزارت کشور عراق و دولت عراق داره سعی میکنه این میزان از خشونت رو که در روزهای پیش شاهد بودیم و در دو روز فقط جمعه و شنبه دست کم 68 کشته بر جای گذاشته بنابر آخرین آمار، مسئولیتش
آمار رسمی
بله آمار رسمی مسئولیتش رو بذاره بر عهده کسانی که قصد خرابکاری و ایجاد اختلاف داشتن و اونها رو ملی از سوی ستون پنجم دشمن معرفی
کرده. یعنی خودش رو کنار بکشه از آنچه که خشونت ها بود و گزارش میشد. اما سوالی که پیش میاد مسئله این بود که تظاهر کنندگان این بار ایران رو هم پاشو به میون کشیده بودن و در اعتراضاتشون این به چشم خورد. دلیل حضور نام ایران چی بود؟
به نظر میرسه دلیل حضور نام ایران تحت حمایت یا حمایت ایران، چه حمایت سیاسی، چه حمایت مالی، چه حمایت حتی نظامی از سوی از بعضی از احزاب سیاسی و همچنین گروه‌های شبه نظامی حاضر در قدرت هست. مثلا تصاویری که منتشر شد از به آتش کشیدن بعضی از گروه‌های نزدیک به ایران به وضوح نشون میداد که عکس‌های رهبران ایران در این مراکز وجود داشته. اینها باعث میشد که خب حساسیت به وجود بیاد. حتی تصویری منتشر شد که البته مطمئن شدیم صحتش، این که در کربلا پرچم ایران رو از بالای کنسولگری به زیر کشیدن و پرچم عراق رو برافراشتن. اینها اضافه میشه بر اتفاقات بعدی و الان اشاره کردی در خبر به اقدام بعضی نمایندگان. گروه سائرون بود وابسته به مقتدا صدر که اعلام تحسن کرده تا کنار رفتن دولت.
سپاسگزارم. فرصتمون خب زیاد نیست. از عراق میریم به ایران، جایی که بحث از مالیات و مالیات همیشه بحث برانگیز بوده. رئیس کل سازمان امور مالی در ایران نتیجه بررسی فهرست بانکی تراکنش‌های مالی حدود 300 هزار نفر رو با درآمدهای میلیاردی در ایران منتشر کرده و گفته که نیمی از اونها مؤدی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر هم که مؤدی مالیاتی بودند کمتر از اون چیزی که لازم بوده مالیات پرداخت کردند. جزئیات بیشتر رو بکتاش خمسه‌پور برای ما میگه.
امیدعلی پارسا شامگاه شنبه طی جلسه‌ای در مشهد کل مالیات‌های وصولی را 8% از درآمدهای کشور برشمرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی کل مالیات‌های وصولی در کشور را به خاطر معافیت‌های مالی زیاد، فرارهای مالی زیادتر و پایه‌های مالیاتی کمتر کم خواند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ایران اظهار داشت هر 30 استان معتقدند که در حوزه پرداخت مالیات نسبت به درآمدهایشان به آنها ظلم می شود. وی با تأکید بر عدم قصد دولت در افزایش فشار پرداخت مالیات بر طبقات ضعیف جامعه تمرکز روی شناسایی افرادی را لازم دانست که به عبارت وی درآمدهای میلیاردی دارند اما مالیات نمی پردازند یا کمتر از آنچه باید مالیات می دهند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا می گوید
اون چیزی که از صحبت‌های ایشون مطرح میشه، ایشون میخوان بار مشکلات رو بیاندازن به گردن کسانی که مالیات نمیدن یا فرار مالیات میدن و از قضا روی افراد تاکید میکنن. حال اون که مسئله چیز بزرگتریه، به این معنا که این سیستم دارای اشکاله که نمیتونه مالیات رو کشف بکنه و خود ایشون جزء مدیران این سیستم هستن. این اولین مشکله. دو، این که بخش عمده از فرار مالیاتی مربوط به افراد نیست، مربوط به نهادها و مؤسساتی است که تحت نظارت رهبری هستند. اونها هم به صفت نهاد بزرگتر هستند و هم به صفت معافیت‌های مالیاتی از این فرار مالیاتی بهره می‌برند. بنابراین فرموله کردن و این صورتبندی که ایشون می‌کنه از بن و بنا دارای اشکاله. چرا؟ برای که ایشون مشکلات رو به گردن افراد میندازه و نه سیستم. و از طرف دیگه میره سراغ کسانی که مالیات نمیدن. حال اینکه نهادهای تحت نظر رهبری که به هر حال به گونه معافیت دارن یا اینکه فرضاً دارای فرار مالیاتی هستن به خاطر اقتداری که در مقابل قانون و سازمانهای مالیات دارن، مشکل اساسی اونجا هست و اونم البته در چارچوب این ساختار نمیتونه با فرضاً فعال کردن نظام مالیاتی از اونها پول گیره، برای اینکه نظام مالیاتی همواره نسبت به اونها اغماز داره.
رئیس سازمان امور مالیاتی در ایران وصول معوقات مالیاتی امسال در کشور را 75 هزار میلیارد ریال و بخشودگی جرائم مالیاتی را 150 هزار میلیارد ریال برشمرد. وی با اشاره به تصویب 141 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال 98 همچنین تأکید کرد که دولت نمیخواهد برای تأمین هزینه‌های خود به گفته وی بخش خصوصی منضبط، شفاف و خوش حساب دچار فشار مضاعف مالیاتی شود.
بکتش خمسه‌پور بود. اجازه بدید که مسائل سیاسی رو بذاریم پشت سر و بریم به سمت فرهنگ. جشنواره تئاتر ایرانی 26مین دوره خودش رو پشت سر میگذاره در شهر کلن آلمان. شهرام میریان جزئیات بیشتری رو از این جشنواره و اجراهای اون برای ما میگه.
26 سال پیاپی است در چنین روزهایی جشنواره تئاتر ایرانی با یاری و کمک اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن دور تازه‌ای از فعالیت سالانه خود را پی میگیرد. این فستیوال تئاتر تنها رویداد نمایشی ایرانیان در اروپا است که تاکنون توانسته بدون وقفه و تعطیلی 26 سال به کار خود ادامه دهد. 6 نمایشنامه به زبان فارسی، 3 نمایش به آلمانی، 1 اثر نمایشی به زبان دری، 1 برنامه رقص تئاتر از پناهجویان سوری ساکن آلمان، 1 نمایش پانتومیم از فرانسه و 2 نمایشنامه‌خوانی هم از جمله برنامه‌های امسال فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کلن است. با نگاهی به بروشور این جشنواره، حضور کارگردانان و بازیگران زن و همچنین گروه‌های جوان تئاتری پررنگ‌تر از سال‌های گذشته است. بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر و همینطور مدیر این رویداد نمایشی در گفتگو با رادیو فردا بالا بردن و ارتقاء سطح فرهنگی اجتماعی را اصلی‌ترین هدف این جشنواره ذکر کرده.
انقدر جا افتاده فستیوال که تماشاگرها انتخاب میکنن گروه هاشونو، یعنی 26 سال فستیوال واقعا یک تماشاگر خوب ایجاد کرده. مطمئن هستم که نه تنها فستیوال رو میان، بلکه تئاترهای آلمانی رو میرن میبینن. من همیشه فکر میکنم که حرکت اجتماعی از درون جامعه، از فرهنگ جامعه شروع میشه و بنابراین ما هم تلاشمون هست که سعی کنیم کمی به بالا بردن این فرهنگ اجتماعیمون کمک بکنیم. یعنی فکر نشه که ما میخواییم تفریح بکنیم، بگردیم، بچرخیم، همدیگر رو ببینیم. ما کارمون کار فرهنگی هست و حرکت پویایی داریم. برای هیچ گروهی ما سانسور قائل نمیشیم. برخلاف داخل کشور هیچ گونه سانسوری، هر گروهی با هر گونه ایده فرهنگی و سیاسی هنری میتونه در فستیوال شرکت بکنه. مطمئنم کسی نمیتونه بگه که فلان گروه به دلیل این ذهنیتش نتونست در فستیوال شرکت بکنه. نه، ما تنها چیزی که داریم کیفیت تولید های تئاتری هست و این برای ما مهم هست. حتی گاهی من توی پرانتز بگم در همه سالها ما گروه های رو با اینکه میدونستیم که کیفیت بالایی ندارن، ولی گفتیم باشن کنار حرفه‌ای ها و یاد بگیرن، بیان نمایش ببینن، وارد جمع فرهنگی بشن. اینها برای ما مهم هستند.
26مین جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان یک فستیوال چند مضمونی ابتدا کار خود را با ارائه کارهای نمایشی جوانان ایرانی ساکن آلمان و اتریش آغاز می کند و سپس نوبت به پیشکسوتان تئاتر از جمله سودابه فرخ‌نیا و نیلوفر بیضایی می رسد. در کنار 12 اثر نمایشی، دو برنامه نمایشنامه‌خوانی هم، یکی با شرکت بازیگرانی از برلین با کارگردانی ژاله شعاری و دیگری هم با خوانش ابراهیم مکی، نمایشنامه‌نویس ساکن فرانسه اجرا می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هنوز یک قلپ دیگه از برنامه شامگاهی ما باقی مونده با رویا کریمی مجد و صدای دیگر. در آخر دبیر این مجله بابک غفوری آذر، کارگردان فنی حسن حسنی و همراه و همنفس شما محمد سرقامی. شامگاه خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زنان روستایی را در حالی پشت سر گذاشتیم که بر اساس آمار 1/4 زنان ایران در روستاها زندگی می‌کنند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. اسماء ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، همواره از تلاش دولت 12 برای بهبود وضعیت زنان روستایی سخن گفت.
در دولت 12 توجه خاص به وضعیت زنان روستایی و زنان عشایر هست، با عنایت به اینکه الان شاخصهای عدالت جنسیتی ابلاغ شده، شاخصهای عدالت جنسیتی در موضوعات مختلف مثل آموزش، بهداشت، اشتغال، ورزش تعریف میکنه که چه حرکتی رو از وضعیت کنونی به سمت شرایط مطلوب باید داشته باشیم.
مهمان برنامه این هفته ما اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیاست، تا با هم به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا وضعیت زنان ایرانی آنگونه که معاون رئیس جمهور میگوید رو به بهبود است؟ اعظم، بیا یکم کلی تر و از دور نگاه بکنیم. موقعیت زنان روستایی در حال حاضر در جهان چطوره؟ یه توضیح کوتاه برای ما بده تا بعد بریم به سراغ ایران و ببینیم که در ایران چه میگذره.
آمار میگه که توی کشورهای در حال توسعه حدود 40-63% فعالین و کارگران فعال بخش کشاورزی رو زنان روستایی تشکیل میدن. این در واقع داره مطرح میکنه که به نوعی زنان روستایی هستن که نقش خیلی مهمی در امنیت غذایی حداقل در آسیا و بخش مهمی از آفریقا دارن. اما از طرفی همین در کنفرانس نیویورک موضوع خیلی مهمی که مطرح شد این بود که رابطه بین برابری جنسیتی و آپارتاید اقلیمی که ما الان در اثر شرایط بحران تغییر اقلیم میشناسیم یه رابطه بسیار معناداریه. به این ترتیب که شرایطی که تغییر اقلیم در جهان به وجود آورده، گروه‌هایی را که ضعیف‌تر بودند، که یه بخش زیادی شامل زنان و کودکان و سالمندان بوده و بعد کشورهایی که به لحاظ اقتصادی کم توان‌تر هستند، به شرایط سخت‌تر و بدتری برده. و این خودش نشون میده که چقدر توجه به برابری جنسیتی و چقدر توجه به گروه‌های بومی و روستایی که در بخش محروم و کم بهره سیستم‌های اجتماعی قرار دارن چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. هم به خاطر اینکه ما الان با شرایطی از تغییر اقلیم و بحران اقلیمی مواجه هستیم، خب میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن در شرایط انعطاف زندگی، در برنامه ریزی، مدیریت سیستم آب و زمین و محصولات کشاورزی، و هم از طرف یک اثر سو و مشکلات جدی که برای این گروه ها به وجود میاد رو میشه با این کار کردن روی توانمندسازی زنان روستایی و برابری جنسیتی در بخش‌های محروم جامعه میشه به هر حال اون رو محدود کرد و مدیریتش کرد. از این دو منظر به نظر من توجه به زنان روستایی و اختصاص دادن یه روزی تقویم جهانی میتونه بسیار بسیار مهم باشه.
یکی از نکاتی که در روزهای اخیر که بحث زنان روستایی کمی گرمتر شده مطرح شده، ارتباط میان تغییرات اقلیمی و تأثیر اون بر زندگی دختر بچه هایی که در روستاها زندگی میکنن، که این تغییرات اقلیمی و پایین اومدن درآمد عملا داره منجر میشه به بالا رفتن کودک همسری.
میدونید که سازمان ملل در گزارشی که منتشر کرده بود گفته بود که سال 2015 چیزی نزدیک به 13.5 میلیون کودک در سراسر جهان با کمتر از 14 سال مجبور بودن ازدواج بکنن، و الان با توجه به شرایطی که داره پیش میره، آمار میگه که تا سال 2050 احتمالاً این رقم به حدود 310 میلیون کودک در سراسر جهان میرسه. حتی همون عدد اولیه، یعنی چیزی نزدیک به 37 هزار کودک در روز دارن ازدواج میکنن. این رابطه خیلی مهمی داره با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی شرایط بدی دارن و با بحران اقلیمی مثل خشکسالی، مثل شرایط سیل، مثل وضعیتی که رودهای پرآبی که به هر حال به لحاظ کشاورزی و سیل و اینا باش زندگی روزانه‌شون رو می‌گذروندن دچار مشکل شدن رابطه مستقیم داره. مثلا کشورهایی مثل موزامبیک، کشورهایی مثل مالاوی شرایط سخت و بحرانی رو پشت سر می‌ذارن. و مثلا گزارشی منتشر شده بود از یک سازمان غیر دولتی که در موزامبیک دختر بچه‌های 13 ساله 12 ساله مجبور به ازدواج میشن با پرداخت معادل 25 پوند. اما در ایران هم ما با این مسئله مواجهیم. شهرهایی مثل رشدخوار توی خراسان رضوی یا فریمان یا مثلا توی آذربایجان شرقی بستان آباد، اینا شهرهایی بودن که آمار ازدواج دختر بچه‌ها در اون حداقل آمار رسمی که ما بهش دسترسی داریم افزایش پیدا کرده بود. بررسی کردم دیدم مثلا خوشسالی شدیدم توی این مناطق از 94 تا 86.9% افزایش پیدا کرده. یعنی که به هر حال ما حتی در ایران هم وقتی که کوچک به این مناطق روستایی نگاه بکنیم یا مجموعه های روستایی نگاه بکنیم که عملا با کشاورزی زندگیشون رو میگذروندن، متوجه میشیم که چقدر مسئله بحران خشکسالی و کم آبی تاثیر جدی گذاشته به ناتوان کردن خانواده ها در پروسه های اقتصادی و بعد مواجه شدن با اینکه به هر حال این بحران رو باید به یه طریق پشت سر بذارن. آمار دیگه وجود داره در خراسان شمالی که در بخش های ترکمن‌نشین بسیاری از دختر بچه‌ها از تحصیل باز موندن در اینکه برای کمک به خانواده‌هایی که زندگی روزانه‌شون رو با کشاورزی و مخصوصاً دامپروری می‌گذروندن الان مجبورن به گرین بافی، قالی بافی در خونه‌ها مشغول باشن به خاطر کمک هزینه بودن به خانواده‌ها. و عملاً اون شکل سنتی که در ازدواج دختر بچه‌ها در بخش از این روستاها و شهرهای کوچک‌تر بوده، این مسئله مشکل اقتصادی اون رو در واقع تشدید کرده، به شکل خیلی معناداری افزایش پیدا کرده.
ازم بر اساس آمارهایی که شهلا کاظمی پور جمعیت شناس و جامعه شناس ساکن ایران تحلیل کرده، 10,100,000 نفر از زنان ایرانی، یعنی به گفته خانم کاظمی پور 1/4 جمعیت زنان ایران در روستاها زندگی میکنن. با توجه به این گستردگی جمعیتی زنان روستایی، امکاناتی که برای این زنان در روستاهای ایران فراهم شده چه هست؟ آیا به اندازه کافی روستاها برای تامین نیازهای متفاوت زنان رشد پیدا کردن؟
یکی از بخش‌های مهمی که اهداف توسعه پایدار تعریف می‌کنه، که اگر اشتباه نکنم هدف پنجم که برابری جنسیتی و هدف اول که از بین بردن فقره، در واقع می‌گنجه توی قوانین مثلا مثل 20C که ما خود در ایران می‌دونیم که آقای خامنه‌ای به شکل جدی باش مخالفت اصلا حتی شخصیش رو اعلام کرد. اینا یه بخش مهمی زیر مجموعه‌اش این بود که کار بشه روی توسعه پایدار در بخش‌های روستایی. ما به جز اینکه خب می‌دونیم که بی‌عدالتی اقلیمی در ایران به شکل مستقیمی وجود داره، در اغلب استان‌های مرزی از بخش استان‌های زاگرس‌نشین گرفته تا سیستان و بلوچستان تا آذربایجان شرقی تا خراسان شمالی مشکل جدی توسعه یافتگی باهاش مواجهیم. در این حد که حتی ما مشکل جدی اساسی باب آشامیدنی داریم. مثلا در سیستان و بلوچستان می‌بینیم که هنوز داره قربانی می‌گیره آب‌آوری و دختر بچه‌هایی رو داشتیم که در همین ماهای اخیر به خاطر همین حمل آب دچار مشکل شدن، آسیب دیدن و یا اینکه حتی جونشون رو از دست دادن. در جنوب استان کرمان در عشایر و بخشای روستایی این قسمت ما می‌بینیم که مشکلات جسمی زیادی برای زنان روستایی به وجود اومده، مثلا یائسگی‌های زودرس به خاطر حمل روزانه آب، بازموندن از تحصیل و توانمند کردن زنان حتی تو بخش همون کشاورزی و آموزش دامداری. از طرفی دسترسی زنان روستایی به بازار، علارغم اینکه بخش مهمی از تولید رو توی بخش روستایی زنان به عهده دارن، چه در صنایع دستی چه فرآوری محصولات لبنی یا کشاورزی، عملا دسترسی مستقیمی به بازار ندارن و هیچ وقت پول به دست زن روستایی نمیرسه. خب این عدم استقلال مالی میتونه از طریق دسترسی به بازارچه‌های بومی و محلی توانمند کردن زنان در ایران عملا جایی نداره. ما می‌دونیم که دسترسی به مسائل بهداشت درمان هم حتی اینقدر آمار کمی از مراقبین بهداشت یا افرادی که برای این فعالیت در روستا اختصاص داده شدن، اینقدر تعدادشون کمه و اینقدر درآمدی کمی، سرمایه‌گذاری کمی روش شده که اغلب بخش‌های روستایی از این مسئله محرومن و عملاً زنان روستایی حتی سیستمی ندارن که بتونه بهشون پاسخگو باشه، بتونن اونجا مراجعه بکنن، مشاوره بخوان، کمک بخوان در مورد مشکلاتشون، از خشونت خانگی گرفته تا مسائلی که به خاطر مهاجرت ممکنه باش درگیر باشن تا حتی مسائلی مثل اعتیاد، مثل مشکلاتی که با تولد فرزندانشون ممکنه براشون پیش بیاد، بتونن حتی در موردش صحبت بکنن چون هیچ مرجعی وجود نداره. مثلا آماری سازمان ورزش جوانان امسال منتشر کرده بود که نشون میداد عدد و رقم‌های اندازه‌گیری قد و مشکلات استخوانی جدی در زنان روستایی آمار نشون میده و هنوز هیچ برنامه و پشتی جدی برای اینکه نیاز برنامه تغذیه و غذایی یا مثلا جلوگیری از فقر مفردی که باعث میشه یه همچین مسئله به شکل گسترده در روستای ایران به وجود بیاد برای زنان و دختر بچه‌ها هنوز برنامه جدی براش اعلام نشده. به این ترتیب نه، میتونیم بگیم که
واقعا هیچ برنامه‌ای برای توانمند کردن زنان در بخش روستایی نبوده و اگر هم برنامه‌ای وجود داشتن عملا اینقدر به لحاظ فرهنگی ضعیف بوده، اینقدر اطلاع رسانی ضعیف بوده و اینقدر بخش حوزه مالی سرمایه گذاری اندک بوده که اون جمعیت گسترده رو نمیتونسته پوشش بده. نمونه‌های روشنش هم داریم در استانهایی که در موردش صحبت کردم، مثل استانهای جنوب شرق ایران، سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی که بخش زیادی از اولین یا دومین استان در جمعیت روستایی زنانه، یا استانهای زاگرس نشین که عملا زنانش با اون سهم زیادی که در تولید دارن باید توانمندتر بودن، ولی می‌دونیم که مشکلات جدی دارن. حاشیه نشینی که در شهرهای در صنعتی مثل تهران و مشهد باهاش مواجه هستیم، عملا با یه حجم عظیمی از مشکلات که از ابتدایی ترینش مثل دسترسی به آب و بهداشت تا جدی ترینش مثل استقلال مالی رو شامل میشه باهاش مواجهیم در ایران.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.